الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبذلك يندفع ما أورد على أصالة الوجود من أن الوجود لو كان حاصلا في الأعيان كان موجودا، لأن الحصول هو الوجود، فللوجود وجود وننقل الكلام إليه وهلم جرا فيتسلسل. وجه الاندفاع ان الوجود موجود لكن بذاته لا بوجود زائد، ای ان الوجود عین الموجودیه بخلاف الماهیت التي حیثیت و ذاتها غیر حیثیت وجودها. صحبت در اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه بود، منتها گاهی دوستان برای این گونه مطالعات جانبی و تاریخی بحث هم داشته باشید، از کتاب شریف اتحاد عاقل به معقول حضرت استاد گرامی ما علامه حسنزاده آملی حفظه الله کتابی دارن به عنوان اتحاد عاقل به معقول، درس 20 و چند درس، درس هفتم به این فصل ما کمک خوبی میکنه. درس هفتم از دروس اتحاد عاقل و معقول از اتحاد کمک میکنه. خب صحبتون به اینجا رسید که فقط تحصله که ان الوجود اصیلون و الماهیت و اعتباریه، همونطوره که قال به المشاؤون ان الوجود موجودون بذاته و الماهیت و موجودتون بهی و به ذالک یندفع. مشاعره ذالک چیه؟ به همین بیان که دیروز در پایان بحث تأکید کردم، به این نکته پایانی حرف دیروز که موجود که به ذاته وجود دارد، ماهیت به تبع و به عروض وجود بر او موجود می شود. حالا بذالکه یعنی ان الوجود موجودون بذاته، با این بیان که وجود اصیله، یندفع او به یه اشکالی که با ما کردن، یندفع او اشکال مندفعه، یعنی نیاز به این نداره که ما در صدد پافشاری باشیم، از جای استدلال بکنیم، زمین سازی کنیم، اشکالی که با ما میشود بالاخره پرپر بزنیم برای دفع اشکال. نه، با این بیان ما اشکال خود به خود مندفعه، هنوز به ما نیومده، باید برگرده که ما یه همچین زمینه‌ای داریم. زمینتون چه بود؟ که ان الوجود موجودون به ذاته. حالا اشکال چیه که به این بیان خود اشکال نیومده مندفعه؟ اشکال اینه، گفتن که اگر وجود اصیل باشه، اشکال ایراد، اگر وجود اصیل باشه ما باید اینجوری بیان بکنیم، بفرمایید که در اعیان موجوده در خارج، شما گفتید ما حقیقت خارجیه را که ادراک کردیم با حفظ بنیه اصل الواقعیه، واقعیتهای اشیاء را که نگاه کردیم در اعیان خارجی، در وجود خارجی، اونی که هست اصالتاً وجود است و آنی که به تبع وجود اصالت میابد ماهیته، و الا ماهیت در حد ذات خود یه امر اعتباریه. این بیان شما مستشکل میگه که خب اگر وجود همان است که در اعیان خارجی میابی، وجود در اعیان خارجی چیه؟ اون تحصله. برگردیم به اون بیانی که در ادبیات داشتیم، افعال عموم نزد ارباب عقول بفرمایید بقیه را کون است و ثبوت است و وجود است و حصول، حالا اون حصولش لامش با اون وزن شعری که بخوره بقیه عقب جلویش، حالا اگه شاعر میدونست که ما شعرش اینجوری میخوام بکنیم حرفشو به شعر نمیامورد که شما ناقص بخونید. خب پس چهار فعل را از افعال عموم شماردن: کون، ثبوت، وجود، حصول. این درست شد؟ خب وقتی حصول، وقتی وجود در خارج است یعنی تحصل یافته است، یعنی تحقق یافته است، یعنی ثبوت یافته است. خب اگر وجود در اعیان خارجی حصول یا وجود یافته است یعنی حاصل شده است، خب باید برای وجود اون وجودی که در خارج متحقق است و ثبوت یافته است، برای اون وجود باید یه وجودی باشد که به او تحصل و تحقق بدهد. و میخوان با این بیانه که به نظر میاد خیلی آبکیه تسلسل درست کنن. جواب تسلسل هم روان بود. چرا؟ برای اینکه یه اندفع به زالک، مشاهده زالک خیلی روانه که آقا وجود تحققش به ذات خودشه، دیگه به یک وجود دیگر نیست که شما بگید اون وجود از کجا آورده است که به این وجودی ما تحصل داده است، نقل کلام کنیم به اون وجود و اون وجود خود قطعا در یه جای تحصل یافته است که داشته است که به اینجا داده است و همینجور بخوایم اینجوری حرف را ادامه بدیم تسلسل درست کنید، ایشون میفهمن که به این بیان دیروز ما، آخر بحث دیروز ما، که وجود تحققش، تحصلش، وجودش به ذاتی هست. یعنی ماهیت تحقق و تحصلی ندارد مگر به تبع وجود، که اگر وجود به او وجود بدهد وجود مییابد. تکرارم حرف دیروز را، انسان در حد خودش ماهیتش لیست الهیه، حیوان و ناطق، اگر وجود بیابد بود موجود می شود، ولی اگر وجود نیابد وجود پیدا نمی کند. خب اینجوری بله برای ماهیت، ولی وقتی که ماهیتی به تبع وجود وجود میابد، لولا این وجود ماهیت وجود ندارد، این مستشکل میگه خود وجود چی؟ خود وجود وجودش از کجا یافته؟ تحصلش کجا یافته؟ ما نقل کلام کنیم به اون وجودی که به این وجود ما وجود داده است، به اون وجود قبل از این از کجا یافته است؟ و حلو مجر را بیا و بکش، مبتلا به تسلسل میشی. و حال این که مثل بعضی از کتابای رائد، شوری همه چیز از نمک است، نمک شوری رو خودش از کجا یافته است؟ دیگه امر ذاتی است، خود متحقق است، تحقق و حصول وجود به نفس ذات خودشه، دیگه نیاز به این نداریم که از کجا آورده است که اومد از اونجا برگردیم همینجور تسلسلن مبتلا به تسلسل بشیم. با اون بیان دیروزی این اشکال و جوابش روانه، توجه بفرمایید. و به ذالک یندفع، او کس چیز میفرمودن؟ نه دیگه الان هنوز به اون حرفا نرسیدیم. و به ذالک یندفع او ما اورد علی اصالت الوجود، بر اصالت الوجود ایرادی کردن. ایراد چیه؟ من بیان اون ما اورده، ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان، در مقابل اعتباریت ماهیت. شما ماهیت گفتی امر اعتباری، وجود شد چی؟ امر اصیل، یعنی در اعیان خارجی، این اعیان یعنی اعیان خارجی، یعنی اونی که شما ابتداعا ادعا کردید بر ثبوت اصل الواقعیه، این حرف مال اونجاست. لو کان این وجود حاصلا فی الاعیان، کان موجودن، که اگر وجود در خارج می بود پس باید موجود باشد. چرا؟ لان الحصول هو الوجود، برای اینکه حصول همون وجود است و وجود که تحقق یافت میگید موجود است، پس این موجود موجودیتش از وجود دارد و همینجور ادامه بدید. فل الوجود وجودون و ننقل الکلام الیه، ادامهش بدید. و حلوم جر را، حلوم بیا بکش، و این حرف کش پیدا میکنه. ولی الوجود وجودون، ولی الوجود همینجور فی تسلسل. ما گفتیم بذالک یندفع، این شبهه مندفع. چگونه مندفع؟ خودتون بیان نمی کنید. اگر افرادی باشن از مصنفین مؤلفین علوم الهی خیلی موجز نویس بودن، مثل مرحوم مفید، مثل مرحوم فارابی، اینا آیون کلماتشون خیلی عبارت کوتاست، باید شرح و بس بدید. از متأخرین مثل مرحوم حضرت آیت الله رفیعی قزوینی که قبر شریفشون بالا سر قبر علامه طباطبایی هست در حرم مطهر، خیلی مجزنویس بودن، دیگه دیگران باید بیان حرفاشون رو تحلیل بکنن. همینجا میفرموندن یندفع او وجه اندواج چیه، خودتون پیدا کنید. الان من گفتم که ان الوجود موجودون به ذاته، اما کسانی که نخیر یه مقداری با مستمعین و مخاطبین خودشون همراهی میکنن، بیشتر از این جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه، از این دسته دوم و طایفه دوم از مؤلفین مصنفین، ایشون میفرمایین که این سخن مندفع چگونه، خودم بهتون میگیم وجه اندفاع این است که ان الوجود موجودون لکن به ذاته. ببین همون عبارت بالا داره دوباره تحلیل میکنن، لا به وجود زائدن. الان گفتیم که ان الوجود موجودون به ذاته و ماهیت موجودتون بهی به تبع وجود، یعنی چی؟ همین رو باز عبارت رو باز با ای تفسیری شرح بیشتر میدن. ای ان الوجود عین الموجودیت، اون موجودیت به ذاته را دارن بیان میکنن که عین موجودیت است. مثلا اون بیان که عرض کردیم رطوبت همه از آب است، اما آب عین رطوبت است. یا شوری همه چی از نمک، اما نمک خود عین اینجوری. به خلاف الماهیت التي اون که حیثیت و ذاتها غیر و حیثیت وجودی ها، او دو حیث دارد که ماهیت ممکن است وجود بیابد، شاید هم وجود نیافت در کتم عدم بماند. و اما دعوا، و اما دعوا، کسی ادعا اینجوری بکند که داد ادامه داده از سر گرفته شبه را، اون ایرادی که الان بر ما کرده بودن اون شبه را از سر گرفته، یه مقدار توضیح بیشتر بده چگونه کجای حرف را برگردید روان بشه. عبارت اول کتابه اشکال کردن که بذاله ینده ما اورد علا اثارت الوجود، ایراد چی بوده؟ ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان کان موجودن. این عبارت را در این دعوا از سر گرفت، داره توضیح بیشتر میده، شبهه رو دوباره داره از نو میپرورانه که چی؟ آقا شما مگه ادبیات نخوندید؟ ما الفرق بین الوجود و الموجود؟ نمیخواد بپذیرید شما بین وجود و موجود فرق است؟ حرف داره یکم بیشتر شبهه رو داره یکم محکم میکنه که آقا شما مگه در لغت فرقی بین وجود و موجود نمیدید؟ وجود مبدا اشتقاقه، موجود مشتق از وجوده. اونی که وجود در خارج بر او وارد شده، تحقق یافته، تحصل یافته، مشتق از مبدا اشتقاق وجودی بهش میگه موجود. اینجور نیست؟ فرق است بین وجود و موجود. بالاخره وجود تحققش ذاتیه یا موجود تحققش ذاتیه؟ شما چی میفرمایید؟ شما که میگید که وجود تحققش ذاتیه، موجود تحققش ذاتیه، کدوم یک از این دو تحققشون ذاتیه؟ ماهیت یه امر اعتباری چشم. فعلا ما خیلی با شما معاجه نمی‌کنیم. شما روی ادعای اصالت الوجودی میخوایم شبهه کنیم بر علیه شما. شما اصالت الوجودی ها، وجود تحققش ذاتیه یا موجود؟ اگه وجوده، وجود که مبدا اشتقاقه، چیزی نیست، مصدره. اگه موجود، موجود آن است که وجود بر او وارد شده، مثل مضروب. مضروب یعنی چی آقا؟ چیزی که ضرب بر او واقع شده. موجود چیزی که وجود بر او وارد شده. دو عنوانه. چطور شما میفرمون که وجود تحققش عین ذاتشه؟ موجود تحققش چیزی است که از دیگری وجود یافته است، میشود موجود. این شبهه رو دوباره بفرمایید. و اما دعوا، کسی همچین ادعایی بکنه چه باید گفت؟ دعوا رو بخونیم تا بعد برگردیم به جوابش. ان الموجود فی عرف اللغه، برگردیم به کتاب لغت در ادبیات، میبینیم که موجود انما یطلق کلمه موجود اطلاق میشه بر کی؟ علی ما له ذاتون معروضتون للوجود، ذاتی که او معروض وجود، وجود بر او عارض شده، همونطور به ضرب عرض کردیم، ذاتی که معروض ضرب واقع شده، ضرب بر او عارض شده، حالا بهش بگید مضروب. به کی میگن موجود؟ به آنی که وجود بر او محقق شده. پس وجود اصالت ذاتی او نیست. شما کتاب لغت که نباید با لغت جنگ کنید که اینجوری محکم کنید شبهه را. و لازمش این است که ان الوجود غیر موجوده، پس وجود غیر از موجود است. پس دو عنوانه. و این دعوا فهیه انا تقدیر صحت ها، فهیه جواب این دعواست. از فهیه شروع کنید به جواب این ادعا. ادعا رو ایشون دو تا جواب میدن. اول اینکه کدوم کتاب لغت نوشته وجود غیر از موجوده؟ ادعای شماست. ما حالا خیلی با شما دعوا نمی‌کنیم، سلمنا که این در لغت ثابت باشه که وجود غیر از موجود باشه. دو اعتبار باشه، یکی مبدا اشتقاق باشه، یکی مشتق از این مبدا باشه. بسیار خوب، اگر هم این باشه یه امر لغویه، ما در یک رشته خاص علمی داریم بحث میکنیم، بحثمون در بیان اصطلاحه. بنابراین شما کتاب و لغت که مراجعه بکنید، یک معنی لغوی داریم، یک معنی اصطلاحی. چه بسا معنی لغوی غیر از معنی اصطلاحی باشه. در لغت فرما شما سلمنا، گیرم این که باشه، اول این که صرف ادعاست. فرض که این ادعا مثبت باشد و دلیلم داشته باشید، حد اکثر برد فرما شما این است که این یه معنی لغویه. معنی اصطلاحیشه؟ معنی اصطلاحی باید از ما یاد بگیرید. چرا از شما؟ برای این ما یک بحث فلسفی نو داریم میکنیم. شما قبل از اینکه وارد کتاب فلسفه بشید، تو لغت ذهنتون یه چیزی فهمیده بود از عرف لغت، اما وقتی میایید تو مکتب ما میخواید درس بخونید، باید با اصطلاحات ما حرف بزنید. به کم لهو من نظیر در بحثا، بله، هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سن. هر رشته ای یک اصطلاحات فن خود خاص خودش دارد. شما بگید در اصول خبر واحد به چه خبری میگن؟ خبر واحد به چه خبری میگن آقا؟ در مقابل خبر متضافر و خبر متواتر. آقا واحد یعنی یک دیگه در مقابل اسنان. مگه شما عدد بلد نیستید؟ یک دو سه بلد نیست بشمارید؟ خبر واحد یعنی خبر یکی؟ نه، در علم اصول خبر به یک نفر نمیگن. به حد تضافر نرسیده، به حد تواتر نرسیده، ایروش میگن خبر واحد. ولو این که خبر چهار نفر، پنج نفر، چند نفر باشه، هنوز اصطلاحا بهش میگن خبر واحد، ولو این که عددن پنج نفر باشن. بنابراین در هر رشته علمی وارد میشید باید به اصطلاحات همون رشته. الان بفرمایید علت، فاعل، فاعل در فلسفه به کی میگن؟ فاعل بریم کتاب لغت، فعل، یفعل و فاعل دیگه، کننده کار. بنابراین نویسنده میشه بعد فاعل میشه کاتب، گوینده میشه بعد ناطق، همه اینا فاعل ایجاد کار میکنن، بنا سنگ آجو سر به سر میچینن. اما در فلسفه میفهمید فاعل به کی میگن؟ فاعل به موجد الاشیا میگن، موجد الشی. بنابراین بنا فاعل نیست در فلسفه، برای اینکه بنا مصالح را ایجاد نکرده است. مصالح را سنگ و آجر و کلوخ و چه و چه را با هم سر به هم کرده. بنا که کی آجر را یا سنگ را یا سیمان را ایجاد کرده؟ در فلسفه به فاعل میگن موجد الشی، اون که ایجاد میکنه. اینی که در هر فنی که وارد میشید باید با اصطلاحات اون فن بحث بکنید. وارد اصول بشید بفرمایید استحساب کلی قسم ثالث چیه؟ شما هر مدید لغت معنا کنید، باید اصطلاح اون رشته را. در طب هم اصطلاحاتی دارن، در لغت اصطلاحاتی دارن، دو گیاهشناسی اصطلاحاتی دارن، در فنون مختلف اینجور مطلبی دارید.
بین اصطلاحاتی که در اون فن به کار میره با لغت، حتما یه عرقه باشه، بدون عرقه که هستی میشه دون اصطلاحات رو به کار میدید. مثلا این صلاتی که تو لغت من یه نیایش رو تو اصول خوندیم بعدن استفاده شده من یه اون حرکات محسوسه من رو برای این لغت نمیشه به طور کلی بودیم گذاشتش کنار برای خودمون جدا یه سری وضعهای قرار بدیم. یکی دوان خدمت هستم این وجود و موجود بالاخره بین هستی یا هست فرق هست یا نه؟ هستی همیشه حق و پیدا نکرده میتونه تحقق پیدا کنه میتونه تحقق ولی هست به واسه یک ماهیتی وجود پیدا کرده.
نه
از بین این دوتا فرق هست.
اونجا که فرمود باید الغه باشد، الغه رو ما قبول داریم، ولی الان الغه رو از او صرف نظر کردیم برگشتیم. علم منقول رو کجا معنا میکنی؟ مرتجل کجاست؟ به اعلام یه سری بزنید، به اصطلاحات فنی یه سری بزنید. نمیگیم که اصطلاحات نباید هیچ الغی بین اصطلاح و بین لغت باشه، چشم، ولی الان بین ارکان مخصوصه و صرف دعا الغه چقدره؟ گوشه ای از ارکان مخصوصه شده از قنوت. قنوت هم در نماز یه امر مستحبیه، کسی عمدن نماز بخواند قنوت نخواند نماز اشکال داره؟ صلا صلات از ظهر لیکن بی قنوت. به اعتبار الغی که در قنوت هست و دعا هست اومد این ارکان مخصوصا رو میخواد بفرمایید که ارتباط و الغه دارد با اصل دعا، و اون که اصل دعا قنوت، قنوت هم در نماز مستحبه. الغه چقدره؟ الغه گاهی خیلی ضعیفه، گاهی هم متنابه نیست. الغه نمیگیم، نه، اینجا هم همینجور بین هستی و هست نمیگیم الغه نیست، ولی آیون ادعا میکنن که ما داریم جعل اصطلاح میکنیم. جعل اصطلاح در فلسفه بین وجود به موجود فرقی نمیخوان قائل باشن، توجه بفرمایید. فهیه اما اون دعوا که ان الموجود فی عرف لغت اینجوریه، الله میفرمان فهیه این ادعا علا تقدیر صحتها، فرض که این در لغت چنین ادعا صحیح باشد، امرون راجعون الی وضع لغوی، حد اکثر فرمایش این است که این مربوط به یا مال لغته، ریشه لغویه، یا حد اکثر برگردیم بگیم نخیر غلبه استعماله، غلبه استعماله، تعیینی نیست، تعیونیه، کم کم راه افتاده. و حال این که باب حالی بخونید، و حال این که والحقایق لا تتبع استعمال الالفاظ، ما فلسفه موضوع بحثمون وجود است، به حقایق موجود در عالم کار سر و کار داریم، و این حقایق موجود در عالم لا تتبع او، تشریح گذشته لا تتبع او، متابعت نمی کند، همراهی نمی کند استعمال الفاظ را. بنابراین ولل وجوده همونطوری که تقدمه در اول بحث مقدمه کتاب مدخل کتاب آوردیم، ولی الوجود حقیقتون عینیتون نفسها ثابتتون لنفسها، خودش برای خود، که باز همون عبارت رو برگردیم، عبارت جمله دیروزیمون که ان الوجود موجودون بذاتش. بهمنیار در همین بیان فرمودن در کتاب شریف تحصیل، بهمنیار از شاگردان جامع شیخ الرئیسه، فرمودن که دبل جمله فالوجود، یعنی حرفو الان حرف جدید ما نیست که ما در تدوین و تألیف نهایت الحکمه این را الان تازه داریم به خورد شما میدیم، نه، این از سابق الایام در رشته فلسفه آیون این گونه اصطلاح کرده بودن. ما الان حرف جدید من علامه طباطبایی نیست. ببینید بهمنیار را در تحصیل و بل جمله اکرام که بهمنیار از شاگردان حضوری جناب ابن سینا بوده حدود 1000 سال پیش، و بل جمله فالوجود حقیقته انه فی الاعیان لا غیر، حقیقت وجود آن است که در اعیان خارجی متحقق است، غیر از این حرف دیگری نیست. و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حقیقته، چیزی که حقیقتش این است چطور در اعیان نباشد؟ دیروز بعد دوستان میپرسیدن بحث اصالت الوجود ره سیر تاریخی را، همون درس هفتم از دروس اتحاد عقل معقول که عرض کردم، این بخشم آقا بهش پرداختند، اینجا من عرض میکنم که این بحث ریشه تاریخی در گذشته، اگرچه قبل از صدر متعلهین کمتر در کتابها به این تفصیلی بحث یک جا شده باشد. از صدر متعلهین باب جداگانی، فصل جداگانی در اصالت الوجود بحث شده، ولی ریشه حرف ها از سابق الایام بوده. یه نمونش همین جمله جناب بهمنیار و یندف و ایدن ما اشکل علیه. اشکال دیگر، اشکال بعدی، به ان کون الوجود موجودن به ذاته یستت به کون الوجودات الامکانی واجبتن به ذات. اینجا باز لغت درست برای آقا معنا نشده، مثل این که برای این مستشکل که خب اگر وجود موجود به ذاته هست، بعد از این بیان شما میفرمایید وجود بر دو قسم است، وجودات امکانی، وجود واجبی. خب واجب الوجودش چیه؟ ممکن الوجودش چیه؟ این آقا برداشتش اینه که اگر وجود تحققش ذاتیش باشه، پس دیگه ما ممکن الوجودی نخواهیم داشت، تمام وجودات میشن واجب الذات. این اینجوری اشتباه کرده. جوابش روانه دیگه. آقا ما میگیم هرچه هستی هست، هستی خودش خودشه، اما این هستی از کجا آورده؟ اینی که من هستم خودم خودمم. هر شیئی رو نگاه بکنید وجودش خودش خودشه. جناب عالی تک تک افراد ما هم انسان ها، هر کدوم خودمون خودمونیم. هر حجری، هر شجری، هر فلکی، هر ملکی، ارضی، شمسی، قمری، هر شیئی از اشیای موجوده خودش اصالتش مال اصالت وجودیش خودش خودشه. اما این رو از کجا آورده؟ اگه علتی بالای سر خود دارد که این خودیت بوی اعطا کرده، میشود ممکن الوجود. اما اگر نخیر، اگه تحقق هستی خودش رو از خودش هم دارد، اینی که خودشه، این خودیت رو از خودش هم دارد، از جای دیگه نیاورده، میشود واجب الوجود. پس فرض سر این است که آیا بالای سر خود علتی دارد یا نه؟ چرا حرف اونجا رو نبردی ادامه؟ و یندفع ایذن ما اشکل علیه بان کون الوجود. اشکاله کون الوجود موجودن به ذاته، اگر این فرمان شما درست باشد، یستت به او، تابع حرف اینه، یعنی ادامه حرف این میشود کون الوجودات الامکانیه، همه شون میشون واجبتن به ذات. چرا؟ چرا این ادعا؟ لأن کون الوجود موجودن به ذاته، اینه که وجود موجود به ذاته باشد، یستلزم و امتناع سلبهی ان ذاته. نمیشود به خودش گفت تو نیستی. هر کس میگه من خودم خودمم، سلب شیء عن نفسه محال است. بله، اگه این باشه، از شیء لا یسلب عن نفسه، چیزی نمیشه از خودش سلب کرد. و ما مگه در مقابل واجب الوجود چی فکر میکنیم؟ ولا نعنی بالواجب بالذات الا ما یمتن عدمه لذاته، چیزی که عدم به او راه نداره. وقتی عدم به او راه نداشت، میشود واجب الوجوده. اینجوری دیگه میشه واجب الوجود. اما یه سوال کوچیکی بکنیم ادامه بدیم، اینی که الان هست نمیشود وجود رو از او سلب کرد، این واجب الوجود به ذاته یا واجب الوجود بالغیره؟ دو بخشه. ممکن است به یه وجودی برسیم که او واجب الوجود به ذاته، یکی رو پیدا کنیم که او واجب الوجوده، وجودش واجب است، یعنی سلب باشن نفسه محال است، وجوب است، واجب است باشد، اما به اعتبار علت تامش. وجه انتفاع این فرمایش ناروا این است که ان الملاک فی کون شی واجبا بالذات، این ملاکش لیسه هو کون و وجودی نفس ذاته، ملاکش وجوب نفسیش نیست، بلکه این است که کون و وجودی مقتضا ذاتی من غیرن یفتقر الی غیره، که وجود واجب الوجود بالذات میشه. و کل وجود امکانی، هر موجود ممکن الوجود، فهو فی عین انه موجود فی ذاته، در حد خودش که هست، در عین حال مفتقر الی غیره، مفاز منه، معلول عند اون علت. ادامه بدید. کلمه ان الحرفی، مثلا من یعنی چی آقا؟ من در لغت معنا نداره؟
کاف در لغت معنا نداره؟ چرا؟ برگردم اونجا رو فیرز بکنم. ببینید ما در ادبیات ما گفتن چی؟ کلمه لغت عرب بر سه گونه است، اسم است و فعل است و حرف. در تفسیر گفتید چی؟ آیا کلمه دلالت بر معنای مستقل می کند یا دلالت بر معنی مستقل نمی کند؟ اگه دلالت بر معنی مستقل نمی کند حرف است، نه دلالت بر معنا نمی کند که میشه مهمل. فرق بین مهمل و مستعمل چی بود؟ مهمل بود که اصلا معنا نداره، مثل دیز و مغلوب زد اونجا مثال می زدن، یاد صرف میر بخیر، بله؟ اونجا می گفتن که لفظ مهمل اصلا معنا نداره، اما کاف تشبیه معنا نداره، من معنا نداره، فی معنا نداره، معنا داره اما معنی مستقل نداره. الان وجودات امکانی وجود ندارن، چرا؟ وجود استقلالی ندارن، نه اینکه وجوب ذاتی ندارن، واجبون وجود دارن، ذاتن متحققون، ذاتن فعل اعیان خارجی متحققن، اما تحققشون از ناحیه دیگریست، مفتقران یا غیره. بنابراین باید در جواب فرق بذاریم بین واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر. واجب الوجود بالغیر یعنی ممکن الوجود، ممکن الوجودی که علت بر سر آن است. و بنابراین یه بحثی در آینده داریم با اون، این است که بگیم بین علت تامه و معلول انفکاک معنا نداره، هر کجا علت تامه است یقینا معلول او متحققه. داریم این بحث انشاءالله در پی. کل معنی الحرفی الذی نفسه نفسه، مثلا فی، لا فرق بین کلمه فی و من، فی معنای ظرفیت، من به معنای چیه، فرق بین علا و علا چیه؟ هر دوم حرف جره، اون دلالت بر استعلا میکنه، این دلالت بر چه میکنه؟ بنابراین هر کدوم معنا دارن، نفسه نفسه خودش خودشه. و هوه معذالک لا یتم مفهومن الا بالقیام به غیرهی. فی باید در جمله قرار بگیرد، مبتدایی باشد، خبری باشد، زیدی باشد، داری باشد، این فی در این وسط زیدون فدار حالا معنا بده. به تنهایی فی معنا ندار، معنایو به تبع مبتدا خبره. و سیجی و مزید و توضیح لهو در ابحاث آتیه انشاءالله بیش از این توضیح خواهیم داد. صدر متعلین هم باز استناد استشهاد دیگر، یه استشهادی کردیم از جناب بهمنیار برای اون جمله، یه استشهادی هم بکنیم برای این جمله فرق بین واجه به ذات و واجه بالغیره، از استناد کنیم به جناب صدر متعلین. یه چند جمله هم اسفار بخونید، حالا کم کم نهایش رو کردید، کتاب اسفار هم داشته باشید، کم کم به اونجا هم مراجعه بکنید، ذهنتون به این کتاب‌های اصیل اونس پیدا کنه. معنا، قال صدر متعلیه فی الاسفار، معنا وجود الواجب به نفسه، واجب الوجود به نفسه معناش چیه؟ که انه مقتضا ذاته من غیر احتیاج الى فاعل و قابل، که این واجب به نفسه رو کناش بنویسید جل جلاله مثلا، که او هیچ احتیاجی به فاعل و قابل نداره. ولی و معنا تحقق الوجود به نفسه این است که انه اذا حصله، وقتی که الان وجود دارد، باید بفهم هر موجودی موجودیتش خودش خودشه، خب بنده هم خودم خودمم، خاتم الانبیا هم خودش خودشه، جبرائیل هم خودش خودشه، حضرت حق جل و علا هم خودش خودشه، این حجر و شجر هم میفرمایند انا انا، من خودم خودمم، هر موجودی در حد موجودیت خودش وجودش خودشه، اما این خودیت رو خود دارد یا از دیگری گرفته است؟ حالا اما به ذاتی کم و فی الواجب جل جلاله، اما به فاعل که لم یفتقر تحققه الى وجود آخر یقوم به، یا به فاعلی که اون فاعل نیازمند به دیگری نیست، مثل همه ممکناتی که منتهی میشن به واجب تعالی که اون فاعل یعنی موجد الاشیاء، این فاعل در فلسفه، به خلاف غیر الوجود، غیر وجود که چی باشد؟ ماهیت، که اصلا تحققی نداره. انتها کتاب بیان جناب صدر متعلهین در اسفار. و یندف و انهو ایزن ما اورد علیه اشکال دیگر بر اصالت الوجود انهو لو کان الوجود موجودن به ذاته و الماهیت و موجودتن به غیرها، اگر این باشه به غیرها که چی باشه؟ الذی هو الوجود کان مفهوم الوجود مشترکن بین ما به نفسه و ما به غیره. پس بازم همین بیان آخری جناب صدر متعلهین که شما وجود رو دو قسم کردی الان، وجوب به ذاته و وجوب به غیره، همه الان شما گفتی که این نیست آقا، پس اون حرف فصل قبلیتون زمین میخوره. شما بحثایی که تا اینجا کردی الان از اینجا به بعد تا آخر کتاب نباید به گونه حرف بزنید که با گذشته حرفاتون استکاک داشته باشه. فصل قبلی مگه نگفتی وجود مشترک معنویه؟ وجود در همه جا به جه معناست. الان چی شد که وجود دو قسمش کردید؟ واجب به ذات و واجب به غیرش کردید؟ از اشتراک معنوی بودن در صرف نظر میکنید؟ جواب چیه؟ جوابشو دادیم ها، ببینم حضور ذهن شما چقدر همراهی میکنه. بابا ما اونجا بحث کردیم اشتراک معنوی مفهوم وجود، شما الان بحث هست در مصداق وجود، اشتباه کردید، باید حواس جمع باشه. و یندفع ایزن ما اورد علیه انهو لو کان الوجود و موجودن به ذاته و الماهیت و موجودتن به غیرها، وجود و امکانی و وجود ماهیات یعنی وجود امکانی، یعنی که از خارج توضیح میدم، الذی به غیرها، اون غیر که چیه؟ الذی اون غیر ها رو میکنید به کی؟ به این ماهیت، که و ان الماهیتو موجودتن به غیر خود ماهیت. غیر ماهیت چیه؟ الذی هو الوجود. اگر اینه کان مفهوم الوجود مشترکن بین ما به نفسه و ما به غیره، پس شد دو معنا، پس مشترک معنوی نشده، پس شد مشترک لفظی. فلم یتم مفروض الحجه، اون استدلالی که قبلا شما در فصل قبلی کردید بر اشتراک معنوی بودن وجود، اون بیانتون تام نیست. چی گفتیم اونجا؟ مفروض الحجه من ان الوجود مشترک معنوی بین الموجودات لا لفظی جان، شما گفتی که مشترک لفظی نیست و مشترک معنویه، و الان سر در آوردیم که پس بازم میشه مشترک لفظی، که برای این به دو معناست، وجود به معنای وجوب به ذات و وجود به معنای وجود بالغیر، دو معنا شد. اینم یندفع. چرا یندفع؟ وجه اندفاع ان فیه خلطن بین المفهوم و المصداق. ما بحثمون در اونجا در بحث مفهوم بودیم، الان وارد بحث مصادیق هستیم. ول اختلاف مذکور مصداقی لا مفهومی. فتبین به ما تقدم فساد القول به اصالت الماهیه. پس تا اینجا حرف تمام شد که وجود اصیل است و ماهیت یه امر اعتباریه، بحث تمام. فتبین به ما تقدم فساد القول به اصالت الماهیه، این را به جناب شیخ اشراق نسبت دادن. ایشون هم میفرمون کمون نصبه، نصبه خب فهمون قاله دیگه، اونجا گفتی چی؟ قال بهمنیار، بعد فهمودن چی؟ قال صدر متعلهی، اینجا میفرمون قال شیخ اشراق. میگه نه، حرف چون خیلی بیپایه به نظر میاد، ما حرف بیپایه را مستقیما به بزرگان نسبت ندیم، نسبت داده شده که شیخ اشراق همچی فرمایشی گفتن، اما ما هستیم و این حرف گردی از این تمطراق بحث ما به حریم کبریایی شخصیت ممتازی مثل جناب شیخ اشراق ننشینه. اما اگر یک کسی، حالا شیخ اشراق نه و دیگری، یه همچی حرفی بزنه چی باید گفت؟ ما باید دفاع از مبانی علمی بکنیم، بنابراین اهانت هم به جناب شیخ اشراق نمی کنیم، میگیم نصبه به ایشون، به ایشون نسبت دادن که ایشون همچه حرفی زده. بنابراین تو کتاب ها اینو داریم، مثلا یادم میاد در مباحث فقهی و روایی در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رحمت الله علیه، ایشون گاهی میفرماید اونجا دارن گاهی سلسله سند حذف میکنه، میگه قال الصادق علیه السلام، گاهی سلسله سند حذف میکنه مثل همون قسمت اول، اما میگه ان الصادق علیه السلام، نمیگه قال الصادق علیه السلام. فرق بین اون قال و ان الصادق چیه؟ اون قال میگه من بررسی سندی کردم اعتماد میکنم که این حرف امام صادقه، به راحتی میگه قال الصادق علیه السلام. اما گاهی من بررسی سندی کردم اون دلم آروم نگرفته، هنوز تاپ تاپ دارم نسبت به سند حرف، حدیث صحیحه نیست، همچون اعتباری به سندش قائل نیستم، ولی بالاخره کسی گفت امام صادق اینجوری گفت، منم میگم ان صادق، از امام صادق نقل شده. اما شما بررسی کنید به این حرفتون آروم میگیره دلتون؟ برابر اینجا فرق است بین قاله و بین ان. ایشونم اینجا قال بهمنیار، قال صد متعلقین، اما نصب از شیخ اشرا که چیه؟ فهیه اندهم، که این ماهیت در نزد این آقایون اشراقیین اصیلتون، که اذا کانت به حیث ینتزع عنها الوجود. ایشون میفرمان که خب اصالت ماهویه بیانشون چگونه است؟ یه بیان از اونا داشته باشین. ایشون میفرمان که اشراقیین بیانشون برای اصالت ماهیه این است، اگرچه ماهیت من حیث و هیه نخیر یه امر اعتباریه، با شما قبول داریم، با شما همراهی، ولی ماهیت در سیر حرکت خودش به جایی میرسد که میشود وجود را از او انتزاع کرد. گاهی در یه حدی از ضعف است که نمیشود وجود از او انتزاع کرد، اون وقتی که نمیشه وجود از او انتزاع کرد چیزی نیست، شما میفهمید اعتباریه، باشه اعتبار، اما واقعش اینه که تحققی نداره، تحصلی نداره، چیزی نیست. اما اگر نخیر به مرتبه و جایی برسد که بشود وجود از او انتزاع کرد، اون وقت است که میگیم ماهیت اصیل است و وجود را از این ماهیت اصیل انتزاع میکنیم. بنابراین برای خود ماهیت دو وعا فرض میکنیم. توجه بیشتر بفرمایید بیان اشراقیین را. برای ماهیت باید دو وعا فرض کنید، وعایی که ظرفی که مرتبه‌ای که از این ماهیت نمیشود وجود انتزاع کرد، که ماهیت من حیثیه لیست الهیه، در یه وعایی، در یه عالمی، در یه فضایی، در یه جایگاهی از این ماهیت میشود وجود انتزاع کرد، حالا میشود ماهیت اصیل و وجود میشه امر اعتباری. حالا میفهم ال انسان موجوده، یه وقتی شما نمیتونید بگید ال انسان موجوده، چرا؟ برای اینکه انسان وجود نداره. اما یه وقتی میتونید بگید ال انسان موجوده، پس معلوم میشه که انسانیت انسان متحقق، وجود از او انتزاع میکنیم. پس اصل ماهیت شد، موضوع شد، محمول شد چی؟ وجود. ما گفتیم که نوبت قبلی که این از گونه عکس الحمله، ایشون اون عکس العملی ما رو هم نتونستن حل کنن، حذف کنن، بحث رو به همین روانی گرفتن پیش اومدن که الانسان موجودن، الحجر موجودن، الشجر موجودن، الملک موجودن، از این مثال ها معلوم میشه که حجر و شجر و انسان و بقر و ملک و چه و چه اینها ماهیتا یک اصالتی دارن که وجود از اون انتظار میکنید. پس ماهیت اصیل است و وجود یه امره اعتباریه. این بیانشون توجه کنید. فهیه این ماهیت اندهم اند اشراقیین اصیلتون، که اذا کانت به حیث ینتزع انها انتزاع می شود انها از این ماهیت، فاعل ینتزع نای فاعل الوجودو، و این کانت فی حد ذاتها اعتباریه، اگرچه در حد ذات خود امر اعتباریه، والوجود المنتزع انها اعتباریان، وجودی که انتزاع می شود از ماهیت، این وجود اعتباریه، اون ماهیتی که منشأ انتزاعی این وجوده، اون ماهیت میشه بعد امر اصیل.
این درست نیست. یرده، کی ردش میکنه؟ چگونه ردش میکنه؟ ما اینگونه ردش میکنیم که ماهیت رو شما دو وعا براش درست کردید. توجه کرده بودید من دو وعا کردم؟ در وعایی که ماهیت منهی سوهیه خودش لیست الهیه، در یه وعایی که وجود از او انتظار میشه. این در این دو وعا، در این دو ظرف، در این دو مرحله، در این دو مرتبه فرق کرد یا نکرد؟ اگه فرق کرد چرا فرق کرد؟ چی بهش دادید که فرق کرد؟ ماهیت قبل از این منهی سوهیه هیچی بود، اعتباری بود، الان چی شده که وجود از او انتظار میشه؟ پس منظور اون چیزی که غیر ماهیت است و بهش دادید و الان میشود از او وجود انتظار کرد، اون اصیله. اون چیز چیه؟ وجودشه. ولی اگر نخیر هیچی نداده بهش، همون ماهیت من حیثیه در اینجا میشه وجود از او انتظار کرد، در اونجا نمیشه انتظار کرد. یعنی چی؟ چرا؟ چرا؟ این پاش در اینجا خالی، در اونجا پر آبه، چی دادن بهش؟ اگه هیچی نداده اینجا خالی و اونجا آب داره، این که انقلاب است، انقلاب باطله. انقلاب یعنی از یه حالی به حال دیگر رفتن بدون هیچ تأثیر و تأثیر خارجی. این انقلاب اصطلاحیه. انقلاب در اصطلاح فلسفه، بعدا تو امتحان ازتون بپرسیدن انقلاب، میگن این انقلاب است، انقلاب باطله، به این معناست که شیئی بدون هیچ تأثیر خارجی از درون خودش از یه حالی منقلب بشه به حال دیگر، این باطله. حتما باید مؤثر خارجی باشه. و یراد دو ان سیرورت الماهیت الاعتباریه به انتزاع مفهوم الوجود الاعتباری به ادعای شما که الان گفتی که وجود منتزع امر اعتباری میشد، این سیرورت الماهیت اصیلتن ذات حقیقت عینیه، این سیرورت انقلاب ضروری الاستحاله، این انقلابی است که این انقلاب استحالش خیلی بدیهی روشنه که انقلاب چنینی بدون هیچ تأثیری از بیرون، این از این حال منقلب به اون حال شود، این بدیهی و روشن است که این محال است، قابل قبول نیست. و یتبین ایزن فساد القول انشاءالله تا فردا. اللهم صل على محمد و آل محمد. Thank you.